بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در فصل سوم از مباحث وجود ذهنی در بیان اشکالاتی است که بر وجود ذهنی کرده اند که اگر بخواهد ما در ذهن چیزی داشته باشیم باید به این اشکالات تن بدید، الا اینکه به گونه دیگری حال وجود ذهنی رو معنا بکنی که اون حال معنای حقیقی باشه. اشکال دوم این است که ما اشیاء بزرگ رو تصور میکنیم، از حال موجودات عالم اینها رو هم به صورت جزئی درک میکنی، به گونه ای که به حال زمین همین زمینه دیگه، قابل انطباق بر کسی نیست که، یعنی صورت حال جزئی است. خب بنابر بحث وجود ذهنی باید این امور در قوه خیالی که جسم نیست و متقدر هم نیست خلاصه حاصل شده باشه، چون لازمش این است که انطباع کبیر در صغیر بشه. پس یعنی باید یه چیزی ما اینجا برحال پیدا بکنیم در ذهن که قابلیت انعکاس این صور بزرگ رو داشته باشه. اون رو حالا میگن مثلا برای روح بخاری که در لابلای مغز پیدا میشه، این که حالا یک شیء لطیفیه، جنبه مثلا حرارتی داره، اون جنبه جسمانی محض رو نداده تا اینکه در آن منطبق بشه. بنابراین ما این امور رو داریم و اشیاء مختلفی رو درک میکنیم، انسانهای مختلفی رو که کارهای مختلفی هر حال انجام میدهند، با اینکه میدانیم اینها توی ذهن نمیان، هر حال یک اگر بخواد اینها توی ذهن بیان این مشکلات به هر حال اصلیه. اگر حالا به اون قوه‌ای که برای بخار عارض میشه یا حالا روحی که در جلوی مغز هست، به هر حال هر کدوم رو بگیریم این اشکال هست. حالا کسی هم بیاد اینجا توجیه بکنه به اینکه این صور قابل قسمت به غیر نهایت است، بی نهایت است، از این جهت خب یه توجیهی داره، چون اجزای مادی قابل قسمت به اجزای بی نهایت هست، یه بوده چیزی که لای تجزا باشد ما نداریم، بعد لایتجزا نداریم. بنابراین همین کفایت بکنه برای اینکه ما اشیاء بزرگ رو درک کنیم. دیگه اینا فاید نه. شما حالا این کف دست رو هی تقسیمش بکن به بی نهایت، آیا میتونه کوه رو در درونش جا بده؟ نه. این هم یه توجیه ارحال غیر قابل قبولیه. چطور میشود حال ما که اشیاء خارجی رو درک میکنیم اینها به صورت جزئی هم درک میکنیم این در ذهن باش. مرحوم آخوندان که این اشکال شما بر کسانی نقض است که قائل به اشباح جسمانی هستند و در قوه خیال، یعنی قائل هم این که قوه خیال اینها یه شبه های جسمانی دارن یا امور حسی هستند، که خب انطباق کبیر در صغیر محاله، در امور جسمانی این چنینه. اما ما وقتی که اشیا رو درک میکنیم با همون خلاصه کیفیت مادی درک میکنیم، اما اینطور نیست که خود مادیت اینجا نه در اون صورتی که درک میشود و نه در درک کننده خلاصه تحقق داشته باشه. این اجزای مادی، ابزار مادی، اینها در هنگام ارتباط با جهان خارج هستند، فعالیت میکنه، اما این صورت تو این ابزار قرار ندارند. اینطور نیست که اون صورت خارجی اولا بیاد با خصوصیت مادیه و نه برحال در یک جایگاه مادی قرار بگیرند. برحال اون کسانی که قائلند به این که یک وجود دیگری برای مدرکات حسی هست غیر از این وجود عینی در مواد جسمانی، اینها این اشکال برایشون باره نمیشه. این اشکال اون وقتی است که ما قائل بشیم که عیناً توجه ما مستقیم به این اشیاء خارجیه، این اشیاء خارجی اونطور که هستند در ذهن میان، نه با خصوصیت مادیت. خصوصیت مادیت مال عالم خارج از ذهنه. در ذهن، در وجود ذهنی مقدار هست اما متقدر دیگه نیست. از اینجا ما اثبات میکنیم که ما فقط یک وجود نداریم، برای وجود مراتبی است. مثلا وجود ذهنی همین رو میخواد اثبات بکنه، یک وجود مادی داریم برای اشیاء اون خارج از ذهن است که هیچگاه اونها اونطور که هستن در ذهن نمیاد، یک وجود دیگری برای اشیاء مادی داریم که اون وجود ذهنی است، از نظر ماهیت عین آن است اما از نظر وجود غیر آن است. این که شما گفتید هنگام تصور اشیاء بزرگ به صورت جزئی در ذهن میان که این انتباه کبیر در صغیر می شود، این هم که محال است، پس وجود ذهنی رو نفی بکنیم، خود که این بنابر این مسلک درست به نوعی وجود ذهنی رو شما نتوانستید درک بکنید که چیست. از اینجا مرحوم آخوند وارد حالا اثبات تقریبا عوالم دیگر هم می شود که ما این حرف در صور جزئیه بود، صور مادیه بود، که وقتی که این اشیاء رو ما به صورت حواس از طریق حواس درک میکنیم واقعیتش این گونه است، تا برسیم به صور معقوله، صور مفاهیم معقوله، اینها که دیگه این خصوصیات مادی رو هم ندارن. در این حال ما اینها رو درک میکنیم، پس معلوم شد که یه عالم دیگری هست که یک واقعیاتی رو درش تحقق پیدا میکنه. از اینجا یه اشاره میکنند به مسئله عوالم دیگری جدای از وجود انسان. ما با این بیان میخواد که اثبات کردیم به نوعی در وجود انسان سه عالم دارن، اینطوری تصریح نمی کنن. یکی جنبه جسمانیت خودشه، دوم این که با جهان خارج از خودش ارتباط برقرار میکنه، این صور مادیه رو به صورت به هر حال تقدری درک میکنه که این رو گفته میشد عالم مثال. منتها این عالم مثال متصله که قائم به نفسه. در نفس یک عالم دیگری هست که یک ادراک دیگری داره غیر از این دوتا ادراک. ادراک حسی اونیست که اتصال به خارج داره، با بکار افتادن قوای حسی. این عالم مثال با قطع این ارتباط حسی ما درک میکنیم این صور جزئیه رو، منتها با این خصوصیت که در مکانی حلول نکرده و در این حالی که خصوصیات همون موجود خارجی رو نشون میده از نظر تقدر و اینها. یه عالم دیگر هم که عالم عقلیست که کلیات رو درک میکنیم که از نظر اون چارچوبه وجودی غیر از اون متخیلات و محسوساته، که از اینجا ایشون هر که ما کشف میکنیم که در عالم خارج از خود دو تا عالم دیگری داریم که جدای از عالم مثال منفصل، عالم عقول منفصل. اینو به صورت استطرادی اینجا بیان میکنن این مسئله رو، که البته در معقولات ایشون قائل شدن که نفس بالا میاد، یک اتصالی به عالم مثل پیدا میکنه و از دور اونها رو که درک میکنه این به صورت مفاهیم کلیه در نفس منعکس میشود. این درک اون عقول عرضی از دور با این حجاب هایی که برای انسان مطرح است. بنابراین در عالم مدرکات جزئی هم همین رو ایشون شبیه اون بیان میکنن، منتها میفهمن که یا خیال نکنید اون کسانی که قائل به حال مثل هستن این عالم مثال هم قبول دارن، یا اون کسی که عالم مثال میگه همون عالم مثال. عالم مثال یک واقعیات گسترده هستند که انسان اون واقعیات گسترده رو از طریق این درک های محدود درک می کند، به صورت کلی مفاهیم کلی در ذهن منعکس میشه که از آن به معقولات تعبیر می کنیم. این صور جزئیه هم به نوعی افاضه شده از عالم مثال منفصله، این رو اشارتاً بیان می کنه. نه مرحوم شیخ قبول نداره و ظاهراً شیخ اشراق هم این رو بیان نمی کنه، قبول نداره. این از ابتکارات خود مرحوم آخونده. الاشکال الثانی انا نتصور جبالا شاهقه، کوهای بزرگ ما تصور میکنیم، و سهاری واسعه ما اشجارها و انهارها و تلالها و بهادها، همه خصوصیاتی که اینها دارند و درک میکنن. تصور الفلک، فلک رو تصور میکنیم، ولی کواکب العظیمه المقدار، تا علل وجه الجزئی المانع عن الاشتراک، به صورت جزئی که جزئی خصوصیتشون دیگه مانع از اشتراک. خب اگر این رو پذیرفتیم فوجب علی ما ذهبوا الیه ان یحصل تلک الامور فی القوة الخیالیه، باید این امور در قوه خیالیه حاصل بشه که لیست جسما ولا متقدره، بل کیفیتون و قوتون عرضت لبخار حاصل فی حشف الرأس، یک کیفیت و قوه است که برای یک بخاری حاصل میشه در اون لالوهای سهر. و کزا ازا نتصبر زیدن من اشخاص آخر انسانیه، ما زید و اشخاص دیگری تصور میکنیم، هر کدوم کارهایی انجام میدن، یحصل فی تلک الکیفیت المسمى بالقوة الخیالیه، تو این کیفیتی که ما درک میکنیم به قوه خیالی نامیده میشه، میبینیم اوناسون مدرکون، انسان های صاحب درک، صاحب حرکت، متحرکون، متعقلون، تعقل میکنن، موصوفون به صفات الادمیین، مشتغلون فی تلک القوه به حرفهم، یعف النواس، یعف النجار، همه این رو ما تو این ذهنمون به هر حال درک میکنیم. و هو مما یجزم العقل به بطلانه، با اینکه میدونیم اینطوری نیست، اینا به هر حال مال خارج از ذهنه، اما اینا رو به هر حال درک میکنیم. اینجا این انسان ها اینا اینجا نیستن، این موجودات بزرگ تو اینجا وجود ندارن. این چجوری میشه؟ کزالوکان محل هذه الاشیاء الروح التي في مقدم الدماغ، اگر محل این اشیاء اون روحی باشه که در جلوی مغز است، فانه شیء قلیل المقدار و الحجم و انتباع العظیم، یعنی اگر جنبه جسمانی هم نگیرید یک چیز لطیفی باشه بازم کوچیکه، و انتباع العظیم فسقیم و لا یخفا بطن النوع، پس تو اینجا چیزی حاصل نمیشه، ما وجود ذهنی نداریم. الا یکفل اعتذار، شما الا یعنی بیاید اینطوری توجیه بکنه، بعد کلیه ما یقبلان تقسیم الا غیر نهایه. آ این دوتا محل، یا اون قوه که عارض میشه برای بخار، یا این روح، حالا بهش میگن روح بخاری، که محصول فعل و انفعالات قوای جسمانی در درونه، اینها یقبلان تقسیم قابل تقسیم به قید بی نهایت، پس این اشیاء بزرگ توش ما جا میدیم. نه، فان الکف لا یسع الجبل، این کف دست نمیتونه کوه رو در بر بگیره، هی شما بشین این کف دست رو تقسیمش بکن، بگو جزء لا یتجزا محاله، باز به هر حال اجزا محدوده دیگه. و ان کان کل منها یقبل تقسیم لا اله نهایه. و الجواب ان هذا انما یعد نقضاً علی القائلین به وجود الاشباه جسمیه، این نقض بر کسانی است که قائل به اشباه جسمانی هستند، یعنی اون اشیاء خارجی خودشون در نفس حاصل میشن. و الامثله الجرمانیه فی القوه الخیالیه و الحسیه، این امور جرمانی تمثل به امثله، این عین نمودار شدن امور جرمانی در قوه خیال یا حس، و قوه خیال و حس هم مادی میدونن. ولم یبرهن ذلک، اینو برهان نکردن، به دلیل انشافن و برهان وافن، نه دلیلی آوردن نه برهان وافی، کما لا یذهب الا متتبع اقوالهم، همچنین که کسی که اقوال ایشان را تتبع کنه چنین چیزی رو در اقوال اینها نمیبینه. و لیس لهذه القوا الا کونها مظاهر مؤدته، خب نقش این ابزار حسی چیه؟ اینها، این قوا یعنی ابزار حسی، اینها جز این که مظاهری هستند آماده میکنند که نفس مشاهده بکنه این صور و اشباه را در عالم مثال اعظم که شیخ اشراق بیان میکنه، یعنی ما اتصال برقرار کنیم با اون عالم، کما و رأی شیخ الاشراق طبعا للاقدمین من حکماء الفرس و رباقیین. بله، شیخ اشراق برحال قائل به این که همون مسل دو حیثیت دارن، یک حیثیت سعی وجودی، یک حیثیت خصوصیات وجودی. این امور جزئی ارتباط با اون عالم پیدا میکنه، خوبشون اینو میگه، اما اینو نمیگیم، ما میگیم در مثال متصل ما اینها نمودار میشن. او اسبابن و آلاتن للنفس بها یفعل تلک الافعال و الاثار فی عالم مثال هل اصغر کما ذهبنا الی، این قوای حسی اسبابی هستن برای نفس که این افعال را نفس به واسطه این قوا انجام میده، منتها این صور در مثال اصغر تحقق پیدا میکنه، که همون مثال متصل رو میگن مثال اصغر، مثال منفصل رو میگن مثال اعظم، و ولی حاصل انه لا یعدزال که نقصن علامن اثبت وجودن آخر للمدرکات حسیه. کسی که قائل به این که مدرکات حسی یک وجود دیگری دارن سوا هازل وجود العینی فی عالم المواد الجسمانی، غیر از این وجود عینی، این اشکال بهشون وارد نمیشه، انتباع کبیر در صغیر به وجود نمیاد. این مدرک ما یک جنبه کبیری داره، این کبیر با کبرش در اینجا تحقق پیدا میکنه، تازه حلول هم نمیکنه که ظرف بشود. ظرف در امور مادی است، حال و محل در امور مادی است، اینجا قیام داره این صور به نفس انسان، منتها مربوط به اون قوه باطنیش میشه. و بالجمله فانما یثبت به ادله الوجود العلمی للاشیاء سوریه، با ادله وجود علمی برای اشیاء سوریه، اونایی که صورت دارن وجود عینی دارن، ثابت میشه وجود عالم آخر، یه عالم دیگری ثابت میشه. و ان لهذه الصور والاشباه، برای این صوری که در خارج هستن وجودن آخر، یه وجود دیگری، سوا مایس علی الحواس ظاهره، غیر از اونیست که بر حواس ظاهره در حین اتصال ظاهر میشه. به ذالک الوجود ینکشف و یظهر عند القوا الباطنیه، با اون وجود نزد قوا باطنی ما حاصل میشه. یعنی وقتی ما ارتباط حسیمون قطع میشه، اون قوه باطنی اون مدرکات رو درک میکنه. وقتی که متصل است، بله، ما خیال میکنیم تازه ارماخون مهم میکنم، اون وقتی هم که متصله باز ما شیء بدون واسطه در خارج نگاه نمی کنیم، درک نمی کنیم، اینجا هم صورت میگیره تو اینجا. حالا به عنوان تسامح گفتن سوا ما یظهر علی الحواس ظاهره، بل ربما تو شاهد و هن نفس. خب این بل ربما دارن بیان میکنن که بعضی از نفوس خیلی قوی هستن، نیازی به بکار بستن این قوای حسی ظاهری هم ندارن، به چنان قوتی میرسن که بدون بکار بستن این قوای حسی میتوانن از اون مدرکات غیبی خبردار بشن، در نفسشون حاصل بشه. نوع ما ها از طریق حس اینها رو میاریم در خزینه خیال و اینها، اما ادهی قوی میشن توان اونها رو هم درک کنن. بل ربما تو شاهد و هن نفس المجرده، گاهی مشاهده میکنه این صور را نفسی که مجرد است، المنزه ان مقارنت شیء من هذین الوجودین، که منزه است از همراهی چیزی از این دو وجود، این وجود عالم حس ماده و وجود این قوایی که متعلق به حس است، این دوتا، المستعلیت ان مخالطت هازین العالمین، فراتر است، بالاتر است از این که مخالطه پیدا بکنه از با این دو عالم. چجوری؟ به معونت القوا الباطنیه، با کمک قوای باطنی، کما یشا حد و هازه الاشباه، همچون که این اشباه مشاهده میشه به معونت القوا الظاهره، با کمک قوای ظاهره، قوای ظاهره اینا و عموم حاصل میشه. بعضیا قوت نفسشون بالا میره که اون امور رو میتوانن درک کنن. و بالجمله خلاصه میخوام بفهمن که ما با دلی که این چنینی موجودات خارجی و این خصوصیات درکی اثبات تجدد نفس میکنی، تستدل نفس مجرده به ادراک القوى الظاهره على وجود هذا العالم. خب ما استدلال میکنیم با ادراک قوای ظاهره که میگیم این عالم ماده هست. چرا عالم ماده هست؟ چون میبینیم این صور در نفس هست، ما وقتی دیگه اتصال برقرار میکنیم با درک متصل به عالم خارج از خود، این عالم اثبات میشه. وقتی که این ارتباط قطع میشه با اون قوای باطنی استدلال میکنیم به وجود عالم مثال و به ادراک قوال باطنه علا ثبوت عالم آخر شبهی مقداری. منتها اون خارج رو نشون میده اما نه اینکه عیناً همون باشه، این شبهی به این معناها که عیناً اون نیست که جرمانیت داشته باشه، برای اینکه روشن میکنی که غیر از اونم نیست، مقداری رو اضافه کرده. میگه ایشون با درک مفاهیم عقلی یا عالم سومی هم اثبات بکنه که عالم عقلی باشه، لان کما یستدل به ادراک ذاتها، اونجایی که استدلال میشه با ادراک ذات نفس که با خود رو درک میکنی، ول حقایق العقلیه علا وجود عالم عقلی خارج عن القسمین علل اقلیمین، که بر این دو اقلیم علو داره، احاطه داره. لعنا ندرک ما شاهدناه مردتن من اشخاص هذا العالم. خب چرا شما این عالم رو اثبات میکنی؟ میگه چون ما گاهی این شیء رو متصلا درک میکنی، خب میگیم هست، گاهی هم این شیء از بین میره اما در این حال میگم صورتش هست، مثلا میشه عالم دیگری هست، این دلیل بر وجود عالم دیگر است غیر از عالم حس. لنا ندرک ما شاهدناه مرتن من اشخاص هذا العالم بعدن ادامه، بعد از اینکه منعدم میشه در خارج، علل وجه الذی شاهدناه، به همون صورتی که یا مدتی ندیدیمش وقتی میبینیم ای تطبیق میکنیم این اشیا، یا عجب این شی تغییر کرده یا اصلا تغییر نکرده، خب معلوم میشود که در اینجا اون صورت بود که میتوانیم با این صورت جدید مقایسهش بکنیم، اینا کجاست، این مقایسه کجاست، اینا یه عالم دیگری هست، یه غیر عالم ماده. علی الوجه الذی شاهدناه اولا من المقدار و شکل و از بهی ینتسب عند المدرک، که با این درک نزد مدرک نمودار می شود، و بهی یتمثل بین یدیه، به خصوصه با همین درک متمثل می شود در نزد مدرک، و له وجودن، البته این وجودی داره، نمیتونی منکر این بشی، و لیسه فی از العالم بالفعل، بالفعل در عالم ماده نیست، خواهد العالم عالم ماده، چون عالم ماده که خودش هست الان که این شیء معدومه من درکش میکنم، فوجوده فی عالم آخر. فذهب افلاطون و القدما من الحکماء الکبار، افلاطون و عده‌ای این رو گفتن، و اهل الذوق و الکشف من المتعلهین، الا ان موجودات هذا العالم قائمه لا في مكان ولا في جهه، اونا اثبات کردن که اون عالمی که این موجودات درش هست اون عالمی است که مکان نداره، بل هو واسطه بین عالم العقل و عالم الحس، واسطه است بین عالم عقل و عالم حس، اذ الموجودات العقليه، چون موجودات عقلی مجرد از ماده و توابع ماده است، از عین و شکل و کم و لون و ذوق و همه اینها، موجودات حسی مغمور است در این خصوصیات، ولی موجودات حسی هم مغمورتون فی تلک الاراض، اما این اشباه مثالی اینها هم از اون عالم ماده بهره داره هم از عالم عقول، عالم عقول اون جنبه تجردشه، عالم ماده اون شکلشه، پس یه عالم وسطیه دیگه. و اما الاشباه المثالیت و ثابته تو فی هذا العالم فلها نحو تجردن، این نحوه تجردی و اشعات حیث لا یدخل فی جهت، یعنی توی جهتی نیست، این کجای مغزه جا نهره، ولا یهوی ها مکان اون مکانی او رو اشغال نمی کنه، منطقه نحو تجسمه، این نحوه تجسمی داره چون مقدار داره، حیث لها مقادیر و اشکال. و خلاصت و ماذکر و شیخ المتعلق شهاب الدین سهروردی فی حکمت الاشراق لاثبات از مطلب، و اثبات این مطلب اینطوری گفته، دیدن نه به این است که اون مرعی اینجا میاد که ارسطو گفته، نه به این است که نور از چشم منعکس میشه به شی و این دیدن در اونجا تحقق پیدا میکنه. پس بینابینه، نه صورت مرد اینجاست، نه اینکه ما اینو اونجا که هست درک میکنیم، در خودمون اینو درک میکنیم دیگه. پس وقتی که دیدن این گونه است، معلوم شد که یه عالمی بینابین وجود داره. و خلاصه در مذکر شیخ لاثبات عظم ان الابصار ليس بانتباع صورت المرئی فی العین، صورت مرئی در عین، این صورت مادیش در اینجا منتبع نمیشه. الان هو رأی معلم الاول که ایشون اینطوری گفته، کلوته این بحث ابصار در طبیعیات بیشتر میاد، اونتا از اون بحث اینجا هم استفاده میکنن در وجود ذهنی و بحث تجرد حالا نفس و قوای نفس و اینها. ولا به خروج شعاع من العین الى المرئی که ما هو مذهب ریاضی، ریاضیین میگن که یک نور مخروطی از چشم میاد، هی پخش میشه، زد مخروطی هم هست، رأسش رأس مخروطیه، بعد قاعدش مثل مخروط باز میشه شی، این رؤیت یعنی همین. فلیس الابصار الا بمقابله المستعیر مستنیر للعین السلیمه، ابصار جز مقابله با مقابله شیء نورانی با عین سلیمه نیست. ازبها یحصل للنفس علم اشراقی علی المرئی، با این ابصار با این صورت انسان یه علم اشراقی حضوری بر مرئی پیدا میکنه. فیراه و کذالک صورت المرآت لیست فی البصر، صورت مرآت هم اینجا اینه، چون گاهی ما مستقیم نگاه میکنیم خودمون، یا از طریق آینه نگاه میکنیم که اون دیدن ضعیفتریه، لامتناع انتباع العظیم فی الصغیر، چون نمیتواند عظیم در صغیر منتبع بشه. حالا این بحث ادامه داره، مرحوم آخوند از این بحثی که این آقایون مطرح کردن در عمل دیدن، اون مسئله وجود ذهنی و حدود ذهنی رو تبیین میکنن. و صلی الله علی محمد.